سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این برنامه در کنار موضوعات خبری برنامه شکست سکوت را به میزبانی ظریف نظر خواهیم داشت. در نخست می‌پردازیم به خبرها. وزارت خارجه روسیه میگوید که نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روی تقویت روند مصالحه ملی در افغانستان و توسعه تعاملات منطقه‌ای با طالبان تمرکز خواهد داشت. قرار است که ششمین دور نشست مشورتی فرمت مسکو فردا در مسکو برگزار شود. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در یک نشست خبری گفت که این نشست روی تعامل سیاسی اقتصادی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متمرکز خواهد بود و در آن نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت دارند و سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن حضور خواهد داشت. با گفته ماریا زاخاروف، این نشست توسط سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گشایش خواهد یافت و با آقای متقی نیز گفتگو خواهد شد. با آنکه هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند سایر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما روابط خود را با حکومت طالبان حفظ کردند. فرمت مسکو در سال 2017 ایجاد شد و اشتراک کنندگان آن درباره موضوعات مشترک مربوط به افغانستان بحث و گفتگو میکنند. سازمان عفو بین‌الملل بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر امور سیاسی و نظامی و حکمت آریان خبرنگار افغان را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر خوانده است. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت آریان و سایر افرادی را که به گونه غیرقانونی بازداشت کرده‌اند آزاد کنند. عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواست که از ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افرادی که از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، دست بردارند. بر اساس گزارش‌ها، جاوید کوهستانی پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل و حکمت آریان مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند. کرن دکر شاژرافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقویت حقوق بشر و کمک با مردم افغانستان با جان مارک پومرشیم معاون وزارت خارجه و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان تلاش‌های مشترک را ادامه خواهند داد. دکر روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که از تلاش‌های 3 سال گذشته تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان سپاسگزاری می‌کند. سفارت آمریکا برای افغانستان از دوحه پایتخت قطر فعالیت می‌کند. و حسن جعفر قصیر داماد حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان روز چهارشنبه در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاهش قرار داده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی از چند روز به این سو در برخی ولسوالی‌های کنر و ننگرهار به گونه وقفه‌ای ادامه دارد. شماری از باشندگان ولسوالی‌های خاص کنر و گوشته ننگرهار به رادیو آزادی می‌گویند در نتیجه این درگیری‌ها برخی از غیر نظامیان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. حکومت طالبان در افغانستان و مقام‌های پاکستانی تا هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
ادامه درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولایت کنر و ننگرهار. شماری از باشندگان ولسوالی خاص کنر و ولایت کنر به رادیو آزادی میگویند که از چند روز گذشته به این سو درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در شالیدره این ولسوالی جریان دارد. صبغت الله سمسور باشنده این ولسوالی پس از چهار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
جنگ روان دی و گوله
اکنون هم جنگ جریان دارد. مرمی ها یک یکی فایر می شود. تلفات ندارد، اما خانه های
مردم تخریب شده، مردم زیاد پایان شدند، به شمول زنان و کودکان.
او میگوید راکت های نیروهای پاکستانی به خانه های بسیاری از غیر نظامیان اصابت کرده و خسارات مالی زیاده به بار آورده است، اما به گفته او تا کنون تلفات به غیر نظامیان در این محل وارد نشده است. او همچنان میگوید به علت این درگیری در دره شالی از 3 روز گذشته آتش سوزی در جنگل رخ داده که در حال گسترش است. تا هنوز علت این درگیری مشخص نیست. مقام های محلی کنر نیز با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. در همین حال گزارش های از ولسوالی گشته ننگرهار می رساند که درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در مناطق انارگی و گسری این ولسوالی همچنان به صورت وقفه‌ای ادامه دارد. بلال خان یکی از باشندگان محل به رادیو آزادی گفت:
زی خلک کډوال شوی دی لاندې آباد ترکت شوی دا
مردم همچنان از منطقه درگیری به مناطق هم در حرکتند. درگیری همچنان ادامه دارد. هزار دو طرف ادعای تلفات وجود دارد. دیروز دو شهید از منطقه درگیری آوردند. بیجا شدن مردم ادامه دارد و درگیری جریان دارد.
روان دی
اما یکی از بزرگان قومی این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این درگیری از 9 روز گذشته به این سو که به گونه وقفه‌ای ادامه داشت آغاز شده و روز چهارشنبه اندک آرام شده، اما از آغاز دوباره آن هراس دارند. این منبع همچنان گفت درگیری ها سبب شده که اهالی روستاهای انارگی، الاخیل، لکری، شیدکی، وچتل، سالالا، توکانی، کرونده و گتو به مناطق دیگر کوچ کنند. با گفته منابع محلی، این درگیری ها بر سر ساخت جاده توسط طالبان در منطقه و سقوط تانک پاکستان به سمت افغانستان رخ داده است. یک منبع مردمی دیگر به رادیو آزادی گفت در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده که در نتیجه آن ده‌ها خانه غیر نظامیان آسیب دیده است. این منبع مدعی شده که در این درگیری 3 تن از نیروهای طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما از تلفات وارد شده به طرف پاکستانی اطلاعی نداشت. ملا عادل جانان، سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار نیست، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان و حکومت پاکستان هنوز رسماً در مورد علت دقیق این درگیری‌ها میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در کنر و ننگرهار چیزی نگفتند. گفتنی است که درگیری‌های مسلحانه میان آنها در امتداد خط دیورند اخیراً افزایش یافته است. پیش از این پکتیا، خوست و تورخم شاهد درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی بوده که بر علاوه نیروهای دو طرف و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. این در حال است که روابط سیاسی میان کابل و اسلام آباد نیز تیره شده است. هر دو کشور یکدیگر را متهم به پناه دادن به مخالفان مسلح می کنند. اسلام آباد کابل را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، اما حکومت طالبان در افغانستان گفته است که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا مراکز دارد.
در حالی که حملات اسرائیل بر بخش مرکزی بیروت در لبنان ادامه دارد، ایران هشدار داده که اگر اسرائیل اقدامات تلافی جویانه علیه تهران انجام دهد، با حملات گسترده روبرو خواهد شد. هارش همایون بر این گزارش به جزئیات این موضوع و آخرین جزئیات تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته است.
در یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی شهر بیروت، پایتخت لبنان، شب گذشته حداقل 6 تن کشته شدند. این اولین حمله اسرائیل بر مرکز بیروت از سال 2006 میلادی است. اسرائیل این حمله را بر شهر بیروت عملیات دقیق خوانده، اما یک منبع امنیتی لبنان گفته که در این حمله یک ساختمان مسکونی در منطقه باشورای بیروت در نزدیک پارلمان لبنان هدف قرار گرفته است. در این حمله 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان همچنین گفتند که یک حمله دیگر اسرائیل منطقه الداهیه را در حومه جنوبی شهر بیروت هدف قرار داد، جایی که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در یک حمله کشته شد. جزئیات بیشتر در مورد این حمله ارائه نشده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز چهارشنبه حسن جعفر قیصر، داماد حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. او همراه با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق پایتخت سوریه کشته شده. اسرائیل این حملات را یک روز پس از کشته شدن 8 عسکر اسرائیل